بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مسئله بررسی تقارب محتوایی میان فضای شیعی و فضای عرفانی و تصوف رسیدیم به مسئله مهدویت و خصوص حضرت حجت علیه السلام. مباحثی و عبارتهایی مطرح شد و از جمله اونها مسئله خاتم الاولیا با برخی از ریزکاری ها و اصلاحات اونها توضیح داده شد. من برخی از عبارتهای ابن عربی رو در این قسمت میخوام بخونم و از این بحث خارج بشیم. یه عبارتی ایشون داره در فتوحات جلد دوم صفحه 51 که در اونجا توضیح میده که الختم و ختمان، یعنی ما دو تا ختم داریم. ختم یختم الله به الولایته و ختم یختم الله به الولایت المحمدیه، تفکیک کرده بین ولایت مطلقه و ولایت خاصه محمدیه. ما دو تا خاتم الاولیا داریم، یه خاتم الاولیا غیر از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، یه خاتم الاولیا در خصوص ایشون. اینا رو جدا کرده، حسابشون رو جدا کرده. فاما ختم الولایه علی الاطلاق فهو عیسی علیه السلام، یعنی اون تعبیراتی بود که عرض کردیم که ایشون خاتم الاولیا رو وقتی میگه مطلقه و مقیده، منظورش از مقیده همون خاصه اختصاص دارنده به عصر ختمیه. عصر ختمی یعنی عصر آخر زمان، منظور حضرت رسول هستش. نه اینکه مطلقه گفت علامت تفضیل باشه، نه، اتفاقا برعکسش هست. یعنی اینجا خاصه و مقیده ترجیح دارد بر مطلقه.
این که از تاییسا رو فرمودن به شهوده یا به موانی
نه شون عرض کردم اینا که تک تک اشاره نکردی که مثلا اینجا من شهود کرد، ولی به نحوه کلی بله 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 بله. حالا این که مثلا مالا خود در بحث نبوت هم از تاییسا رو به عنوان در واقع نه پایان بخشنده نبوت عامه میدونیم. خود کلمه مطلق هم در اینجا نه به معنی سیطره دارنده بر سایر انبیا، خود اون که مثلا گفته میشه از عیسی خاتم الاولیا مطلق هست، یعنی شما اگر ولایت رو مطلق نگاه بکنید آخرین خاتم که حضرت عیسی،
آخرین فقط زمانی اینجا
منظور، حالا زمانی آیا مقامی، اینا در جا خودش باید تفصیل داده بشه. مقامی مد نظر، گاهی اوقات هم مقامی هم زمانی با هم دیگه مد نظر، گاهی اوقات فقط زمانی. مثلا ما یک بحث خاتم الاولیا داریم که در واقع خاتم اولاد، یعنی آخرین فرزند بنی آدم که در روی زمین هستش، که اون گفته میشه ولی هست، ولی به اندازه خاتم الاولیا به معنای سخفی و مقامیش نیست. فاما ختم الولی ما اینا توجه داشته باشید، ما اصلا ریزیکاری های این بحث رو وارد نمیشیم، ما اون نقطه نظری رو که داریم پیگیری میکنیم. این از این کتاب صفحه 365 364 اینا رو میتونید مراجعه کنم. فاما ختم الولایه علی الاطلاق فهو عیسی علیه السلام، بعد یه عبارتی داره و اما ختم الولایه المحمدیه صلی الله علیه وسلم فهی لرجل من العرب من اکرمها اصلا و بدعن و هو فی زمان الیوم موجود. ببینید برخلاف تلقی عموم اهل تسنن که حضرت مهدی سلام الله علیه رو میگن مهدی موعود هست، نه موجود، این وعده داده شده که باید بیاد و اختلاف زیادی هست. ایشون مطابق اون چرا که در شیعه هست، ایشون میگه نه همین الان موجود هست. ایشون فیل رجل من العرب من اکرمها اصلا و بدعن، خود اینا نکته های فراوانی ها، من اکرمها این از اکرم عرب، کریمترین و بزرگوارترین از قبایل عرب هستش، اصلا و بدعن و هوا فی زمان الیوم موجودن. بعد ایشون در اینجا در جای دیگه هم میگه که من خدمتشون شرفیاب شدم، عرفت و بهی سنه 95، یعنی من شناسونده شدم به او، یعنی او رو به من شناساندن، او رو من شناساندن در سال 595 من به محضر ایشون شرفیاب شدم و رأیت العلامت التي له قد اخفاها الحق فيها عن عيون عباده. و من اون علامت خاتمیت را که بر وجود او استش و خداوند این علامت را از عیون عبادش مخفی کرده و افراد میبینن ولی ایشون را نمیشناسن، من اون علامت رو دیدم و کشفها الیه، و خود حضرت اون علامت رو بر من آشکار کرد. و کشفها الیه به مدینه فاس، در شهر فاسی که از شهرهای مراکش بکنم باشه اگر درست بگم، و کشفها الیه به مدینه فاس حتی رأیت خاتم الولایت من، تا اینکه من خاتم ولایت رو از ایشون دیدم. این فضا رو توجه بکنید، یعنی این سوء برداشت و اشتباهی در برداشت قیصری کاملا واضح خواهد شد. احتمال این داره سرژی این هم که نبوده و باید همه کتاب رو میدیده توجه کردید به اینا هست، توجه کردید اینجا هست موارد فرا خودیشون تصریح میکنه که اگه من این شعرشون رو آورده باشم در همون صفحه ایمانه، الا ان ختم الاولیاء شهید و عین امام العالمین فقید و هو السید المهدی من آل احمدی هو الصارم الهندی حين یبید. یعنی تصریحی که ایشون داره راجع به حجت که ایشون خاتم الاولیاست باید تحریک میکرد اگر میدید مثل قیصری، که بالاخره نه اینکه فقط همون یه تیکه عبارت رو بیره بعد از اینکه عبارت رو آورد جوری که آدم فکر می‌کنه همون عقیده شیعه شد، یه دفعه میگه و ما هو بالمهدی المنتظر. جاهدیشون تصریح داره ایشون خاتم الاولیاست، باید حل می‌کرد این تعارض‌ها رو. بله؟ نه تو فتوحات این شعرم تو فتوحاته، بله این شعرم در فتوحات هست جلد 3 صفحه 319 که اینجا حالا من عبارت رو آوردم از صفحه 66 هم اگر ملاحظه فرمودید این کتاب، اونجا که از حضرت نقل میکنه و اینها، یعنی بحث خاتم الاولیا رو میاره و قشنگ میبره، بعد میگه هم اسم پیامبره فلانه نمیدونم خلقن و خلقن و دیگه هیچی نمونده که بشود همین، چون جای دیگه همین قرار داده. بعد بلافاصله میگه و ما و بالمهدی المسمى المعروف المنتظر، و این شده سند جدی جناب قیصری که ایشون از توجهت رو مثلا خاتم الاولیا نمیدونه، خاتم الاولیا رو مثلا خودش میدونه، یکی رو از ویسا میدونه، در حالی که چون موارد دیگه تصریح دارد بر خاتم الاولیا بودن حضرت حجت، ولذا باید بین این سه تا عبارت جمع میکرد ایشون، یعنی بین اونجایی که راجب حضرت عیسی داره و اونجایی رو که راجب خودش داره و اونجایی که راجب حالا ظاهرش اینه که نافی هست. عبارت هم نگاه بکنید
ممکنه در عربی بعدن نظرش عوض شده باشه،
نه دو, دو, دو بار نه دو بار ایشون میدونه که یک بار فتوحات رو نوشت و به خاطر فشارهای فراوانی که آوردن که جزء بحثای تقیه هستش، ایشون نسخه فتوحات رو بار دوم نوشت و این چیزی که الان گفت میشه همه تو نسخه دومه، غیر از بخشی از قطعاتش که مال نسخه نخسته. مثلا تازه اونایی رو که جزء نسخه اینایی که ما قبلا گفتیم حذف شده، مثلا اسم پدران ایشون حذف شده یا اینا تحریف شده تو چاپ‌های اخیر، نه اینکه تو نسخه دوم نباشه. برخی از عبارات‌ها مثل رجوع از تعمیر تو نسخه اول ازش ایشون برداشت، مثل سر الاولیاء و الانبیاء اجمعین و کذا و نرفا، اون تمجیدهایی که رجوع از تعمیر داره ایشون در نسخه دوم برداشته، ولی این عبارات‌هایی که عرض کردم اینا همه تو نسخه دوم هست.
خب این نسخه دوم یعنی خودش ایشون به این مرحله رسیده بوده که خودش خاتمه بعد شهود میرسه به حضرت حجت.
بله هم این همه این عبارات تو نسخه دومه. میخوام بگم این بحثی که کسی میخواد جمع کنه باید تو این عبارات باشه. و جمعش همونایی هستش که عرض کردیم قبلا راجع به گفتم اینا، چون گفتم ایشون که من کنترین اسمات رو خارج بشم. یه عبارتی ایشون داره در فتوحات جلد اصلا باب 366 واقعا خواندنیه. از فتوحات مکیه با تعنی و یعنی متن عبارتشون سنگینه، باید عبارتش رو با تعنی و با تأمل و اینها در آورد که یعنی چند بار خون تا متوجه برخی عبارت ها واضحه، برخی یه مقداری سخته. در فتوحات جلد 3 صفحه 327 عبارت هایی داره و بعد میفهمد ینفخ الروح فی الاسلام، حضرت وقتی میاد در اسلام یک روح تازه میدمه، ینفخ الروح فی الاسلام یعز الاسلام بعد ذله یا بعد ذله و یحیی بعد موته یعنی زنده میکنه بعد از اینکه اسلام در واقع باید بگیم که مرده. یزع الجزیه، جزیه رو دوباره چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. یزع الجزیه و یدعو الالله بالسیف. حالا جریان خلافت بالسیف در کارایشون فوق العاده است. تأملی در این بحث داشتیم که ایشون کمال نهایی نهایی عارف را ظهور با شمشیر میدونه. توجه کردی؟ یعنی اون خودشون توضیح میده میگه در بحث نبوت یا بحث ولایت اینا رو که مطرح میکنه، میگه اینها مثلا مأمور به این بخش ها ابلاغ و اینا هستن ولی مأمور به دست بردن به شمشیر نیستن، ولی وقتی به کمالش منتهی میشود اونجاست که باید اجرا کنه و ملزم کنه دیگران را به پذیرفتن. توجه کردین فضایی که ایشون حالا چیز قشنگی در این قسمت مطرح میکنه برخلاف اون چیزی برداشت عمومی از این فضا هست. و یدعو الالله بالسیف فمن ابا قتل و من نازعه خذل یظهر من الدین ما هو الدین علیه فی نفسه. یعنی از دین اونی رو آشکار میکنه که به نحو نفس الامری دین برش هست، نه آنچرا که الان به عنوان دین شناخته میشه. ما لو کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لحکم به، این همونی که اگر رسول الله بود حکم بهش میکرد همونا رو میاره. یرفع المذاهب من الارض، مذاهب منظورشون همین مذاهب چهارگانه فقهی هستش که اصلا از روی زمین این مذاهب رو جمع میکنه، این مذاهب رو بر میداره. یرفع المذاهب، مذاهب داریم، بحث دین داریم و مذهب، مذاهب برداشته میشه، فقط میشه اسلام. یرفع المذاهب من الارض فلا یبغى الا الدین الخالص، یا فلا یبغی الا الدین الخالص، باقی نمیذاره مگر دین خالص را. اعداؤه مقلدة العلماء اهل الاجتهاد، دشمنانش پیروان علمای اهل اجتهادن. کلمه اجتهاد رو میدونید که دو تا اصطلاح داره، یه وقتی اجتهاد میگیم این اهل رأی و قیاس و اینها، یا اجتهاد میگیم یعنی باید خیلی باید مراقب باشیم. توجه کردید؟ یکی از مشکلاتی رو که همین واژه ایجاد کرد در دنیای تشیع همین بود، چون واژه اجتهاد اول در فضای اهل تسنن شکل گرفت و اجتهاد در اونجا به معنی همین مباحث قیاس و رأی و اینها بود، و بعد وقتی این لفظ منتقل شد به دنیای تشیع اخباری و اینها همون استشمام واژه اجتهاد رو در فضای اهل تسنن کردن و لذا فضای مخالفت جدی رو در پیش گرفت، در حالی که اجتهاد در بحث ما عبور از نص اصلا نیست، یعنی بحث رأی و قیاس و اینها اصلا نیست. اجتهاد در اینجا در واقع روند خاصی داره، ارجاع فرو به اصول، از اصول انسان فرو در بیاره، چیزایی رو که ما رو بتونه به قول معصوم برسونه، تلاشهایی رو که ما رو بتواند به قول معصوم منتهی بکنه. در اصل در کلمات ایشون هم همین دو تا معنی، اینجا منظور اهل قیاس و رأی، چون بعدن قیاس و رأی رو رد میکنه. اعداؤه مقلدة العلماء اهل الاجتهاد لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت الیه ائمتهم. این تعبیرها رو توجه کنه، یعنی نوع تلقی خود ایشون از این مذاهب اربعه و ائمه ای رو که به عنوان امامان فقهیش هستن، میگه به خاطر اینکه احکامی که حضرت حجت صادر میکنه مخالف به اون چیزایی هستش که امامانشون گفتن. توجه کردید؟ چون اینجوریه لذا مبارزه میکنن، دشمنی میکنن با حضرت حجت. فیدخلون کرهن تحت حکمه، بله میان تحت حکم حضرت حجت، ولی چی؟ با اجبار، با در واقع اون عدم میلی که وجود داره، خوفن من سیفهی و سطوته، از شمشیرش میترسن، و رغبتن به ما، چون در حضرت حجت هستش که حضرت حجت دو تا چیز داره، یکی هم اون هیبت که از در واقع خلافت و شمشیر ناز، یکی کرم بسیار بالایی داره، توجه کرد؟ یعنی سخاوتمنده به تمام معناست، یعنی از یک طرف خوف، از یک طرف رجا، و بدین سبب میاره. و رغبتن فی ما لدیه، و از باب رغبت اونجا رو که درش هست، در جای دیگه هستش بحث کرم راجب از توجهت. یفرح بهی عامت المسلمین اکثر من خواستهم، عموم مسلمان ها بیش از خواستشون خوشحال میشن از آمدن حضرت حجت. یبایعه العارفون بالله من اهل الحقائق ان شهود و کشفن، ولی عارفان به جهت مباحث کشف شهودی باش بیعت میکنن. راجع به اون یاران ویژه حضرت حجت، وزرای حضرت حجت، اینا چه اشخاصی هستن و چه کمالاتی دارن، تمام اینها رو ریز ریز مطرح میکنه، تعدادشون رو حتی وارد اگر اشتباه نکنم نحوه شهادتشون و مدت وزارتشون، راجع به تمام اینها میشه و مباحثی رو مطرح میکنه. من این بحث مهدویت رو یعنی خیلی عرض کردم، پایان نامه ایم در این قسمت هست، دوستان میتونن مراجعه بفرمان. گرچه اون چرا که در اون پایان نامه هست فقط خصوص ابن عربیه، باید کل دنیای عرفان رو از این جهت متوجه قرار داد. من یه بحث دیگه میخوام مطرح بکنم، حالا شاید منطقا باید قبلش باشه. این میشه در واقع بحث اندیشه امامت در نگاه عرفا است. مسئله امامت و اندیشه امامت و ارتقاء عنوان خلافت از سطح برداشت عمومی اهل تسنن به اون برداشتی که شیعه در مسئله خلافت داره. البته شیعه در مسئله خلافت یعنی بخشی از شیعه که دیگه در دورهای اخیر اندیشهشون متمرکز شد. اصلا شما این فضا ایشون در دنیای اهل تسننه، در منطقه‌ای به سر میبره که الان خیلی چیز عرض کردیم، در اندلس منطقه اسلام امویه، یعنی مسلمانان ناسبی عمدتاً اونجا هستن. منطقه اندلس و اینها یعنی غرب اسلام اینجور تفکرات بیشتر رایج بوده. مثلا ابن عبار یکی از دانشمندان شیعی هستش، حدوده فرسون که فکر میکنم 100 سال قبل از ایشونه، به اتهام تشیع کشتنش، یعنی هم در حیطه خواص به اتهام تشیع میکشتن، هم در حیطه همون فاطمیون نزدیک از ایشونه، وقتی سقوط میکنه ده ها هزار نفر رو میکشن. توجه کردید؟ ده ها، یعنی یه فضا اینجوریه. حالا ایشون در دل این فضا یه دفعه این مباحث رو مطرح میکنه و بحثا رو تر خیلی مهم میگه. اصلا اندیشه خلافت رو وقتی ایشون یا شاگردیشون قونوی اصلا یه اندیشه خلافت که اصلا برداشت اینا میکنن، یه چیزی هست. خلافت فضاش خیلی متفاوته و طرح اندیشه امامت، والا مواظب باشین که در دنیای اسلام ما یه فرقه داریم امامیه، یعنی مسئله امامت رو مطرح میکنن. کسانی برخی زن اندیشه امامت رو در همون قد و اندازه ای رو که شیعه میفهمن رو مطرح بکنن، تحلیلشون، حتی تحلیلشون به درد ما هم، یعنی ما نگاهایی اینها به مسئله امامت دارن که گاهی ما تو فضای متعارف خودمون این نگاه رو نداریم. یعنی اون ریزبینی ها، آیات قرآن، روایاتی که در این قسمت هست، نوع زاویه های دقتی که وجود داره، اینا فوق العاده است. حالا ما برخی از این چیزا رو باید در ارتباط با ابن عربی میگفتیم و الان دیگه طرح شده اونجا دیگه نمیگیم. یه فصلی از ایشون ان شاءالله فصوص رو که شروع کردیم، در فصوص ایشون همیشه یه عنوان فصل داره و یک شرح عنوان داره، یعنی 27 فصل ایشون داره، هر فصل رو یه عنوان میزن، این عنوان کلید واژه اون فصله، یعنی ایشون چیکار کرده کل فصل رو گرفته خلاصه کرده همین عنوان، و شما عنوان رو باز میکنی میشه فصل، فصل رو جمع میکنی میشه عنوان. یه چنین حالتی داره که از حضرت آدم شروع میکنه تا حضرت خاتم تمام میکنه، 27 نبی رو، البته همشون انبیا نیستن چون لقمان هم توشون هست، توجه کردید؟ 27 ولی و نبی که عمدتاً نبی هستن، اینها رو محور قرار میده، عنوانی میاره و میاد توضیح میده تا میرسه به فصل هارونی. در فصل هارونی که میرسه، خب خیلی حساسه اینجا، راجع به حضرت هارون میخواد بحث بکنه. عنوان فصل ایشون اینه: فصل حکمت امامیه فی کلمت هارونیه. یعنی بله، آدم میتونه هی متمرکز بشه، بحث خام کرد ایشون راجع به عمر چی گفت، راجع به ابوبکر چی گفت، فلان اینجا مثلا متوکل گفت قطبتش، بله ان شاء الله ما راجع به تقیه که بحث بکنیم. من عرض کردم حالا انسان بدون یه دفعه با این عبارات برخورد میکنه، ولی اینا مهمه. عرض کردم در این جور مباحث اگر شما میخواید مثلا در ارتباط با مذاهب افراد، خصوصا اونهایی که مذهبهای مترود و شاذ که میگن به این معنا که جماعت مسلمین برش نیستن، اگه میخواد تعقیب بکنه از افراد، این باید گراها رو توجه کنه. توجه کردید؟ یعنی هر کدوم مثل یک کاراگاه پلیس باید اقدام بکنه و عمل بکنه و دریابه، نباید انتظار داشته باشه که به اعلی صوتن فریاد بزنه مثلا یه چیزی رو مطرح بکنه. اینجوری نیستش. حالا چرا اینجوری نیستش؟ ما خیال میکنیم نه ایشون مثلا با شجاعت یا ایشون یا دیگران، این فضاهایی است که اگه بخوایم توضیح بدیم میبینید که همین الان بنده معتقدم بسیاری از علمای کبار دنیای اسلام به حقانیت شیعه پی بردن، توجه کردید؟ ولی اینجور نیستش که شرایط بسترها و مصلحت‌ها، خیلی نکته‌ها هستش که اگه بشینیم قشنگ در جایگاه او قرار بگیریم، انصاف بدیم، فکر میکنیم همین روندی رو که ایشون داره چه بسا بده، حالا اشتباهی هم ممکنه باشه. یعنی خیلی نکته‌ها رو باید در نظر گرفت تا یه بررسی در خصوص مسئله حساسی مثل مذهب در جایی رو که اختلاف مذاهب وجود داره و اینا گاهی وقت حساس میشه تا به خون و خونریزی هم منتهی میشه، در این شرایط مسئله خیلی جدی است. فس و حکمت امامیه پی کلمت هارونیه. عجیبتر اینه که ایشون برخلاف تمام فصوص که در خود فس میاد اون حکمت مثلا فرق الهیه، حکمت مثلا روحیه، حکمت فلان اونا رو توضیح میده، اصلا امامیه رو اینجا توضیح نداده. فس و حکمت امامیه، اینجا خود کلمه امامیه هم جالبه، لفظ امامیه، فس و حکمت امامیه اصلا امامیه رو توضیح نمیده به هیچ وجه. یک هم کجا باز میکنه؟ در نقش الخصوص باز میکنه. نقش الخصوص کتاب دیگر ایشونه. ایشون یه بار دیگه این 27 فصل رو با یه قلم متفاوت خیلی مختصر، یه تقریبا 4-5 صفحه شده باشه، کل فصوص رو در 4-5 صفحه ایشون خلاصه کرده به نام نقش الخصوص که جناب جامی، ملا عبدالرحمن جامی اومده او رو شرح کرده. نه اینکه فصوص الحکم رو شرح کرده باشه، اون نقش الفصوص رو شرح کرده، شده نقد النصوص. اونجا اومده یه خورده مسئله این اصلا تحت عنوان فصل و حکمت امامیه فی کلمت هارونیه ایشون نیومده مسئله امامت و ارتباطش رو با هارون و اینا اصلا توضیح بده علیه السلام توضیح بده، ولی اونجا یه کم اشاره کرده که یعنی وارد این عنوان شده. بیان ایشون در نقش الفصوص اینه: هارون لموسا به منزلت نواب محمد بعد انفصاله الی ربه صلی الله علیه وسلم. فضا رو توجه بکنید، هارون لموسا، یعنی اصلا چنین عنوانی در فصول کم نیست، یعنی نگفته که هارون در مقایسه با موسا مثل نسبت نواب نایبان از رسول رو داره نسبت به او. این همون فضایی هست که در روایت معروف همون حدیث منزلت اینها مطرح هستش. هارون لموسا به منزلت نواب محمد بعد انتصالی رو رده، فلینظر الوارث من یرث و فی مستنیب. وارث باید ببینه که چی داره ارث میبره و در چی داره نیابت میکنه. فتعینه صحت و میراثه، این که ای بشود نائب رسول الله، باید ببینیم میراثش درسته یا نه، این میراث برش صحیح هستش یا نه. لیقوم فیه مقام رب المال، تا اینکه مثل همون بحث ارث مال و اینا به این صد در بیاد. فمن کان علا اخلاقهی فی تصرفی کان کنهو هو، یعنی اونی رو که نائب حضرت رسول استش باید بگی همون محمد صلی الله علیه وسلم، باید اینو بتونی بگی. شما را اینو بذارید، بله دیگه ادامه نمیده، اینو بذارید کنار اون بیاناتی که ایشون تصریح داره که اقرب ناس به رسول الله حضرت امیرالمومنینه، راجع به حضرت حجت اون رو داره که خلق و خلق و بحثایی که اگر حضرت رسول الله بود چیکار میکرد، ایشون همون کارو میکرد. اینا رو کنار هم دیگه بذارید و بعد این که ایشون در فصوص میاد منزلت دیگر خلفا رو از این رتبه میاره پایینتر، در دیگر کتاباش تصریح میکنه که اونی که ما میگیم تصریح اینا برای دنیای تشیع که میخوان ردیابی بکنن مهمه، متاسفیم واقعا تو این بررسی میره دو سه تا عبارت رو میبینه. توجه کردید؟ برای یه کسی که در محققی که در دنیای اهل تشیع نشسته داره مطالعه میکنه برخوردهای یک بزرگ در دنیای اهل تسنن رو، اینا مهمه. همین الان هم بسیاری از افرادی رو که در اونجا هستن حرفایی میزنن باید تحت اون شرایط و اون بستر معنا کرد. ایشون در کتاب تصریح میکنه میگه که عوابت تحت لوای خاتم الاولیا است، یعنی بعد از رسول الله یه خاتم الاولیا وجود داره، اونم ابوبکر نیست. توجه کردید؟ حالا اینا رو کنار هم دیگه بیارید ببینید که چه اتفاق میفته. بعضی جا اصلا شگفت‌انگیز میشه راجع به تنسیط بر امامت، یعنی اصلا نسل بر امامت دیگه شاخصه تمام شده شیعه هست. توجه کردید؟ ایشون در جلد دوم فتوحات صفحه 272 بیان ایشون اینه. خیلی صفحه زیبایی هستش، صفحه 272 جلد 2. از اول صفحه من می‌خواستم بیاد این کتابا کلافتم هست در قطوره، آدم بخواد بیاره و بعد اینجا عبارتشو بخونه یکمی سخت میشه برای من که بیارم، ولی از شما از همون یه عنوانی داره، از اون عنوان که شروع می‌کنید شما چندین سطر بخونید اصلا لذت میبره انسان وقتی این عبارات رو میتونه اصلا احساس میکنه در یه فضای شیعی داره نفس میکشه، اونم فضای شیعی فاخر متعالی، نه یه فضای متعارف معمولی. بعد اونجا توضیحات میده میگه فإن ظهر بالتحکم، اگر کسی به زور غالب بشه بر دیگران، اینا رو با اندیشه سیاسی ابن عربی هستش، فإن ظهر بالتحکم من غیر نبوتن، بدون اینکه اون نبوت و ولایت رو داشت. ایشون مستقیم در بحث نبوت اینجا بحث کرده این خلاف، ولی بعد به عبارتهای دیگه که تعمیم میده این مسئله رو به خاتم الاولیا، یعنی اصل حقیقت نبوت که منتقل میشه و خلافتی رو که راجع به حضرت حجت مطرح میکنه یا از راجع به استمین مطرح میکنه فضا واضح میشه. فإن ظهر بالتحکم من غیر نبوت فهو ملک، اگر مقام نبوت رو نداشته باشه و با تحکم مسلط بشه این پادشاهه نه خلیفه، فهو ملک و لیس به خلیفه. فلا یکون خلیفتن الا من استخلفه الحق على عباده لا من اقامه الناس و بایعوه و قدموه لانفسهم و على انفسهم. یعنی خلیفه نگفت نبی نمیتونه باشه، این رمزا رو باید یعنی مجتهدانه باید برخورد کرد، مثل یک روایتی که ما میخوایم استفاده بکنیم، نه میخوام این متن که راجع به نبوته، بیای قبلش رو ببین بعدش رو ببین، واژه خلافت رو در قاموس ایشون نگاه بکن میفهمید که جریان چیه. تغییر تعبیر نگاه، فلا یکون خلیفتن، خلیفه نمیتونه باشه الا من استخلفه الحق على عباده، چون این خلیفه خداست، خدا باید اون رو نشون بده که این به جای من هستش، به خلیفه منه، لا من اقامه الناس. واقعا این جمله در فضای اهل تسنن با توجه به کشمکش کاملا شایع در دنیای اسلام در مسئله بیعت و اقامه مردم یکی زیره، این چه معنا میتونه داشته باشه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی شما بحث رو در نظر بگیرید، بحث بیعت مردم و یکی زیره خلیفه بخواییم، ایشون میگه نه، بحث خلیفه خدا اگر بخواید در نظر بگیرید اینو خدا باید تعیین بکنه، لا من کسی نیستش که مردم بخوان. اگر بحثای صرفا عرفانی اینا بود اصلا نیاز به گوشه زدن به این بحثا نبود، این تعریضه، این گوشه زدنه، این طعن وارد کردنه برای یه فضایی هستش که جا افتاده است. لا من اقامه الناس و بایعوه و قدموه لانفسهم و لانفسهم، حالا عرض کردم بحث کردیم عبارت ها رو باید بعدا تو شخصیت ابن عربی میگفتم. و شما جالبه که شما در میزان الاعتدال ذهبی، من تو این کتاب آوردم، در اونجا مراجعه بفرمایید از معاصران ابن عربی، از فقهای بزرگ معاصر ابن عربی، وقتی در شأن ابن عربی میخواد بحث رو بیاره میگه این شخصیت وقتی ابن عربی رو میدید میگفت که انت شیخ سوء کذاب شیعی، توجه کردی؟ یعنی دریافته بودن اون رمزها رو اونجا افرادی، تو یک شیخ بد دروغگوی شیعه هستی، توجه کرد؟ خود یه چنین فضایی، اونم اونجور تهدیدهایی که وجود داره و قتل و امثال اینها، ببینید چی حالا تو این فضا این حرف رو داره میزنه.
قاموس اینا شیعه به عنوان ترجیح و خلفا رو میاره.
بله،
قاموس اینها توی ذهبی و ابن حجر اینا هم چیزی که ترجیح میده.
بله، نه تقریبا شیعه که بررسی کردم، نه شیعه عنوان شیعه که بررسی کردم
تو ابن عربی هم همینا
میگه، اشکال نداره، میخوام اینو بگم، یعنی توجه بکنید این نکته رو، این فضا رو میخوام، نمیخوام بگم شیعه این امامیه و اصلا این، یعنی اینقدر اون عقل نداشت که تا اینجا رو بفهمه از ابن عربی، توجه کردید؟ اینقدر ارتقا به قول حالا نمیشد بعضی چیزا رو گفتم نه حالا ایشون خرید کردم پیش این جناب حجت خراسان هستش دارم درسته؟ هستش درسته؟ پیشش میگه وقتی رفتن گفتن که حالا من خیلی سربسته از منم که مولانا به نظر شما این شیعه است یا سنیه، گفت که جواب شیرینی ده، گفت اولا مولانا شاعره و شاعر یعنی ذوق داره، توجه کردید؟ و کسی که شاعر است و ذوق داره و یک کلمه بسیار تندی در ارتباط با اهل تسنن اینا به کار برد که شاید به کار بردنش، و بعد گفت که سنی یعنی کلمه رو بکار نمیبره، اسم حیوان رو برد مثلا نفهم، مثلا توجه کردید نفهم. خب این چجوری میتونه جور در بیاد؟ یک شاعر با ذوق کذاب اینقدر میفهمه و از اون طرف، یعنی این حالا حداقل کاره، میخوام اینو بگم. یا اون ماجرایی رو که نقل میکنم، بله ما باید بحثای دیگری رو نگاه بکنیم که چرا مسئله تاریخ به این شکل در میاد و ریزیکاری فراوان داره. حالا میخوام بگم اون این مقدار رو بفهمی که ایشون در رفته به سراغ خود امامی و خودش خیلی، اول همین مقدار ردپا رو که دیده مهم. حالا این بیان رو ببینید، این بیان خیلی مهم است که ارتباط با مسئله تنسیس باید توجه کرد. شاگرد ایشون صدرالدین غونوی در صفحه 252 از همین کتاب فکوک در همین بحث فصل هارونی، ایشون رو بعدا توضیح خواهیم داد، ایشون فکوک داره، یعنی فک هر فصل، همین بر اساس فصوص ابن عربی هر فصلی رو ایشون فک کرده، یعنی بازش کرده، اون مشکلات اون گره های اصلی که وجود داره، اون رمزهای اصلی رو باز کرده. این دو صفحه واقعا تمامه، ما باید یک جلسه هست بشینیم فقط همین عبارت رو بحث بکنیم که چه ظرافت هایی در این عبارت وجود داره. تو اینجا هم میبینیم مسئله هارون و رسول الله و گره خوردن با امامت و اینا خیلی شفاف و واضح شده و جملات زیر اعلام صفحه 252 و 253 اگر شاقای مختلف دارید، همین فک و ختم الفصل هارونی، اعلم ان الامامت المذکوره فی هذا الموضع و مثلهی اعلم ان الامامت المذکوره فی هذا الموضع و مثلهی فانما تذکر به اعتبار انها لقب من القاب الخلافه، امامت یکی از القاب خلافته، و لحظ تحکم و تقدم، برای او برای امامت تحکم و تقدم، تحکم یعنی حکم اجرا بکنه، تقدم یعنی جلو بیفته، جلوی مردم بیفته و مردم رو دنبال سر خودش بکشونه ببره، اینجوری منظور، غیر از خودشون میگن انتون دیمن زیاد. و یه تنقط مومن وجهن الى امامت لا واسطه بینها و بین الحضرت الولویه، امامت یه وقتی امامت یه هیچ واسطه بین او و خدا نیست، خیلی تعبیرات زیبا، و الى امامت ثابته بالواسطه، و امامت ثابته بالواسطه، والخالیه عن الواسطه قد تكون مطلقه عامه الحكم في الوجود. این مطلقه به معنی ارزشیه، چون قرائنی که وجود داره عامه الحكم في الوجود، گاهی اوقات این در واقع امامتی که خالی از واسطه، امامتی که خالی از واسطه هستش، قد تكون مطلقه عامه الحكم في الوجود، در تمام نظام هستی حکمش جاریه، و قد تكون مقیده به خلاف الامامت ثابته بالواسطه. اصلا این همه توضیح میخواد، اون رو دو قسم کرده، این رو گفته حتما مقید، امامت با واسطه، فانها لا تكون الا مقیده. و تعبیر عن الامامت الخالی عن الواسطه مثل قولی للخلیل علیه السلام، حالا داره استشهاد میکنه از آیات قرآن، انی جاعلک للناس اماما، که این میشه بلا واسطه، والتی بالواسطه، این رو نگاه کنید، والتی بالواسطه مثل استخلاف موسی علیه السلام هارون علی قومه، حین قال له اخلفنی فی قومی و اصله. توجه کردید؟ یعنی میگه این امامت، حالا آخر این فصل خیلی جالب میشه، راجع به هارون ایشون میفرماد هارون هم خلافت بی واسطه داره هم خلافت با واسطه، و لذا شأن امامت در او حاده، و بدین دلیل هستش که مسئله امامت رو با هارون گره میزنن. خیلی تعبیر واقعا زیبا و استفاده کردنی. میفرماد امامت با واسطه، این توجه، امامت با واسطه مثل استخلاف موسی علیه السلام هارون علی قومه حين قال له، آیه شریفه اینجا نگاه کنید، و مثل ماغیل فی حق ابی بکر، که میشه خلیفه رسول، کلمه غیله رو توجه کنید، و مثل ما غیل فی حق ابی بکر انه خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا ببینید چه فاصله ای راجع به ابوبکر و هازا به خلاف خلافت المهدی علیه السلام. حال جریان حضرت مهدی رو نگاه بکنید، اون بحث 12 نفر اولش از تعمیر این فضا رو توجه کنید، میگه اصلا حالا گفته میشه راجع به ابوبکر خلیفه رسول الله، ولی حساب او رو باید از مسئله خلافتی که راجع به این افراد مثل حضرت حجت میگیم جدا بکنیم. چرا؟ و هازا به خلاف خلافت المهدی علیه السلام، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یوزف خلافته الیه، چون حضرت حجت اضافه نفرمود خلافت حضرت مهدی رو به خودش، گفت خلیفت الله. حالا این رو اضافه کنید به اونجایی رو که ابن عربی میگه که خلیفت الله رو باید خدا تعیین بکنه نه مردم. سر جا اینا هی به هم دیگه کنار هم بذارید ببینید چه استفاده میشه. هذا بخلاف خلافت المهدی علیه السلام، فان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یذف خلافت او بل سماه خلیفت الله و قال اذا رایتم الرایات السود تقبل من ارض خراسان فاتوه ولو جسمن. همین روایاتی رو که در ارتباط با حضرت وجل هست. فان فیها خلیفت الله المهدی علیه السلام ثم قال یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما فاخبر به عموم خلافتی و حکمی و انه خلیفت الله بدون واسطه ففهم ثم نرجع الى بیان امامت هارون و سر اضافت حکمتی الى الامامه. برمیگردیم به هارون و چرا گفته که در واقع حکمت امامیه. فنقول کل رسول بعث بالسيف و خلیفه من خلفاء الحق. هر پیامبری که با شمشیر مبعوث شده باشه این خلیفه ای از خلفای حقه. و انه من اول العزم، این اول العزمه، یه تفسیری از اول العزم میکنه خیلی زیبا. و این کثیر من الناس لم یعرفوا معنا اول العزم فاول العزم هم الذين يبلغون رسالات ربهم و يلزمون من ارسلوا اليهم بالایمان فان ابوا قاتلوهم. بخلاف الرساله، اما رسالت اینجور نیست. اذا انفرد به هر رسول ولم یؤمر بالقتال، وقتی که رسول منفرد به رسالت بشه و مأمور به قتال. این نکته مهم است در بحث پیامبر. اینجور نیست که همه پیامبران مأمور به تشکیل حکومت شده باشن. توجه کردید؟ ولم یؤمر بالقتال فانه ما علیه الا البلاغ کما کان الامر فی اول عهد نبینا صلی الله علیه و سلم المنبه علیه فی صورت قل یا ایها الکافرون. یعنی قل یا ایها الکافرون اینجوری تفسیر کرده که اوائل که مکی سوره مکیه اینجوریه، از میگه حالا من چیزی که من عبادت میکنم شما عبادت نمیکنید، دوبارم تکرارم شده محتوای این معنا. شما دین خودتون من دین شما، به من چیکار دارید؟ من با شما کار ندارم، شما به من کار نداشته باشید. ترجمه کرد اینجوری. گفتم اشکالی که بعضیا میکردن، گفت بله اونجا که قدرت نداشت اینجوری بود، اونجا که رفت قدرت، خب بله عقل آدم جزئی میفهمه تو عقل کلی فهمه. توجه کردید؟ عوارض جزئی میتونه همینجور باید باشه. یعنی فکر میکرده مثلا تو مکه که هیچ یار نداره اونجا با شمشیر میگیره میومد جلو، تو مدینه مثلا جور دیگه اقدام میکنه، که این برعکسه که عقل آدم ضعیف هم اینو میفهمه که چیکار باید بکنه. بله میگه که وفی قولی فانما علیک البلاغ وفی قولی و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق رو بگو، حالا هرگی میخواد مؤمن بشه، هرگی میخواد کافر بشه. و امثال ذلک مما تکرر ذکره. بخلاف الحال فی ما بعد، بخلاف اون وضعیتی که حضرت رسول بعدن داشته. فانه ورد الامر بالقتال و انسحب الحكم و انبسط علی الاموال و المحج خونها فنزل قاتل المشرکین کافتا و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و نحو ذلک فراوان و اذا و زه هذا فاقولوا. وقتی این نکته روشن شد، لا اینو میگم که لا خلاف فی ان موسی و هارون علیهم السلام بو عصا به سیفه، هیچ خلافی در این نکته نیست، برخلاف مثلا رجب هست عیسی. فهما من خلفاء الحق الجامعین بین الرساله و الخلافه فهارون له الامامه التي لا واسطه بینه و بین الحق فیها و له الامامه بالواسطه من جهت استخلاف اخیه ایاه علی قومه. دو تا هست، یکی خلیفت الله، یکی خلیفه از طرف برادرشه. فجمع حضرت هارون بین قسمی الامامه فقویت نسبته الیها، نسبت از هارون به امامت شدید شده. فلذالک اضیف حکمته الی الامامه دون غیرها من الصفات فعلم ذلک والله المرشد. این بحث که چرا بحث امامت با حضرت هارون مطرح شد، این اندیشه امامت هست. ممکن از جنبای دیگه بالاتر، یعنی ما برای اینکه نشون بدیم مثلا بر فرض مثال کی بالاتره کی پایینتره، معیارهای فراوانی هست. گاهی از اوقات شما میبینید که مسئله مثلا فرض کنید که دست بردن به حکومت و امثال اینها در یه شرایط ویژه‌ای برای کسی که مقام پایینتر از جنبه‌های دیگر داره. من نمیخوام تصمیم بگیرم که مثلا این انبیا چجوری، چون خودم معتقد هستم که ترتیب انبیا به لحاظ تفصیل نه به شکل تاریخیه، گرچه به نحو سیطره عمومی این گونه است، ولی احتمال برخی از جواب، احتمال که بلکه بالاتر از اینم وجود داره که به این سطح نیست. اما قاطعانه بخوام بگیم کی بالاتره و ضوابط، درسته که ایشون میگه که هر کسی که خلافت بگرفت دیگه اوجه، توجه کردی اینو مطرح کرده ایشون لاول تمام، ولی آیا همین حرفه، حرفای دیگه رو باید کنار هم بذاریم چه نتیجه باید بگیریم، نکته ایست که در جای خود باید تگیری بشه. ببینید من حالا که وقتی ما هم در واقع گذشته از جهتی و گذشته خوبا تمام بکنیم دیگه، چیزی میمونه برای جلسه روزه فردا که شفتی هست، روز سه‌شنبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
سه‌شنبه هم یه روز آخره دیگه؟
نه.